ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در یک شنبه شب ایران 16 مهر ماه، هر جایی که هستید و صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در این برنامه زنده تا یک ساعت آینده با بخش‌های متنوع تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم. مجله شامگاهی رادیو فردا رو با همکارم نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم. سلام می‌کنم به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یکشنبه در حاشیه همایشی در تهران در پاسخ به این سوال که موضع ایران در مورد رویکرد دونالد ترامپ در قبال برجام چه خواهد بود، گفت که ایران سیاست خود را مستقل از، به گفته او، لفاظی‌های دیگران دنبال می‌کند و بعد از اینکه ترامپ مطالب خود را مطرح کند، ایران پاسخ به گفته او درخوری خواهد داد. آقای ظریف همچنین گفت که منطقه خاورمیانه مدت هاست از سیاست‌های به تعبیر او غلط آمریکا رنج می‌برد. دونالد ترامپ بارها ایران را به نقض روح برجام متهم کرده است. یک مقام بلندپایه آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته که رئیس جمهوری این کشور پایبندی به توافق هسته‌ای با 6 قدرت جهانی را تایید نخواهد کرد. با این تصمیم سرنوشت برجام عملاً به کنگره واگذار خواهد شد. توافق اتمی میان دولت باراک اوباما، روسیه، چین، بریتانیا، آلمان، فرانسه، نماینده اتحادیه اروپا و ایران در 23 تیر ماه سال 1394 در شهر وین پایتخت اتریش به دست آمد. دونالد ترامپ این توافق را بدترین توافق ممکن خوانده است. حفاظت اطلاعات قوه قضاییه اتهام جاسوسی زهرا لاریجانی، دختر صادق آملی لاریجانی، رئیس این قوه را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه در اطلاعیه‌ای انتشار این گزارش را به سرویس‌های امنیتی غربی نسبت داد، اما شواهد و مستنداتی در این باره ارائه نداد. کانال تلگرامی آمد نیوز که در خارج از ایران اداره می‌شود، در روزهای گذشته 2 نامه منتشر کرد و مدعی شد که این نامه‌ها مربوط به مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه است و زهرا لاریجانی به برخی اسناد محرمانه پدرش دسترسی داشته و آنها را در اختیار سفارت بریتانیا گذاشته است. وزیر اطلاعات روز 11 مهر این گزارش را تکذیب کرده بود. روز 12 مهر صادق آملی لاریجانی با حمله به انتشار دهندگان این گزارش در یک سخنرانی گفت که شایعات اخیر درباره خانواده‌اش ارزش پاسخگویی ندارد. غلام حسین محسنی اژه‌ای میگوید عبدالرسول دوری اصفهانی، عضو تیم مذاکرات هسته‌ای، به جاسوسی و ارائه اطلاعات به بیگانگان متهم شده و محکومیت او قطعی است. آقای اژه‌ای گفت که آقای دوری دو تابعیتی است و با 2 سرویس جاسوسی در ارتباط بوده، اما این از این 2 سرویس نامی نبرد. پیش از این وزارت خارجه ایران گزارش‌های منتشر شده درباره بازداشت دوری اصفهانی را تکذیب کرده بود. به گفته سخنگوی قوه قضاییه، آقای دوری در دادگاه تجدید نظر به 5 سال زندان محکوم شده است. او همچنین به اتهام فساد مالی محکوم شده که پرونده آن هنوز در حال رسیدگی است. عبدالرسول دوری اصفهانی عضو هیئت مدیره بیمه آسیا و مشاور رئیس کل بانک مرکزی ایران است. خبرگزاری ایسنا به نقل از یک منبع مطلع خبر داده که حضور او در تیم مذاکرات هسته‌ای به صورت موردی و به عنوان مشاور بانکی بوده است. پلیس اسپانیا اعلام کرده که روز یکشنبه حدود 350 هزار نفر در حمایت از اتحاد این کشور در بارسلون تظاهرات کردند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که برگزار کنندگان این تظاهرات تعداد شرکت کنندگان را 930 تا 950 هزار نفر تخمین زدند. روز شنبه هم 10 هزار نفر در مخالفت با جدایی منطقه کاتالونیا از این کشور در شهرهای مادرید و بارسلون تظاهرات کردند. این تظاهرات در پی آن برگزار شد که جدایی خواهان کاتالونیا اعلام کردند در روزهای آینده اعلام استقلال خواهند کرد. دولت اسپانیا میگوید مطابق قانون اساسی هر گونه استقلال غیر قانونی است. ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا روز شنبه گفت که دولتش با استفاده از ابزارهای قانون اساسی مانع استقلال منطقه کاتالونیا خواهد شد.
متشکرم. از نوشین سید حسینی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا. هشدار فرمانده سپاه پاسداران به آمریکا: اگر سپاه در فهرست تروریست برود، ارتش آمریکا همسنگ داعش در نظر خواهد گرفته شد.
یه سخنرانی بسیار تندی بر علیه ایران خواهد کرد، افکارهای مختلف ایران رو گوشزد خواهد کرد، از جاه‌طلبی هسته‌ایش به اصطلاح تا حمایتش از نیروهای رادیکال امریکا ضد اسرائیل منطقه.
سخنگوی قوه قضاییه میگوید محدودیت‌های محمد خاتمی فقط تمدید شده است.
یک ناظر بالادستی که آقای خامنه‌ای باشه و یک مجری قدرتمند که صادق لاریجانی باشه این وسط نادیده گرفته میشه و همه فشارها متوجه آقای روحانی هست.
و رئیس پلیس آگاهی اعلام کرد در ماجرای اسیدپاشی اصفهان با شلوغکاری رسانه‌ها بازداشت مجرم ناموفق بود.
در رفتار مسئولین انتظامی در ایران در برخورد با حوادثی که پای قشری‌های مذهبی یا افراطی‌های مذهبی در میان بوده همیشه این شفافیت و صراحت وجود نداشته.
در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا بخش دیگه‌ای از برنامه صدای دیگر رو هم می‌شنوید. در آستانه اعلام سیاست‌های رئیس جمهور آمریکا در برابر ایران، فرمانده سپاه پاسداران گفته است در صورتی که دولت آمریکا سپاه را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار بده، سپاه هم ارتش آمریکا را در سراسر جهان به ویژه منطقه خاورمیانه همسنگ داعش در نظر خواهد گرفت. از جواد کوروشی بشنویم.
به گزارش سپاه نیوز، محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران روز یکشنبه در نشست شورای راهبردی سپاه گفته است در صورتی که اخبار پراکنده موجود در خصوص به گفته او حماقت دولت آمریکا مبنی بر در نظر گرفتن سپاه به عنوان گروه تروریستی صحیح باشد، سپاه نیز ارتش آمریکا را در سراسر جهان به ویژه منطقه خاورمیانه همسنگ داعش در نظر خواهد گرفت. فرمانده سپاه پاسداران بار دیگر تهدید کرد که اگر قانون تحریم‌های جدید آمریکا هم اجرا شود، این کشور باید پایگاه‌های منطقه خود را از تیررس شعاع 2000 کیلومتری برد موشک‌های ایران دور کند. حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی در بریتانیا، درباره تهدیدات موشکی فرمانده سپاه پاسداران به رادیو فردا میگوید این تهدیدات چندان تأثیری نخواهد داشت و آمریکا هم آنها را جدی نخواهد گرفت.
اینکه پایگاه‌های آمریکایی رو که شمارشون در منطقه خاورمیانه به 7 پایگاه میرسه در تیررس ما قرار داره، من فکر نمی‌کنم که واقعاً تأثیر اونچنانی داشته باشه به یا اینکه بخوان آمریکایی‌ها جدی بگیرن. حمله به این پایگاه‌ها یعنی از نظر نظامی تکیه جمهوری اسلامی به توان موشکیش در ارتباط با عربستان سعودی نه با آمریکا. ما می‌دونیم در این منطقه عربستان سعودی ضمن اینکه سامانه S-400 رو که به مراتب بهتر از S-300 داره از روسیه میگیره، سامانه پدافند هوایی تاد رو هم داره از آمریکا میخره که اونم یکی از پیشرفته‌ترین سامانه‌های پدافند هوایی آمریکاست، به اضافه سامانه‌های پاتریوت و سامانه‌های دیگه. بنابراین یک کشوری مثل عربستان سعودی خودش رو داره تا سرحد امکان و به بهترین بچی بیمه میکنه علیه حملات احتمالی ایران. آمریکا که جای خود داره. بنابراین حرفایی رو که فرماندهان سپاه پاسداران میزنن بیشتر مصرف داخلی داره و یه مقدار واکنش هست به کارهایی رو که دارن آمریکایی‌ها میکنن، به اقداماتی رو که در ارتباط با برجام ممکنه انجام بده، به این معنا که در چند روز آینده پایبندی ایران رو به برجام تایید نکنه.
به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، دونالد ترامپ روز جمعه در مصاحبه‌ای با کانال تلویزیونی متعلق به مایک هکبی، فرماندار پیشین آرکانزاس، با تکرار نارضایتی خود از قرارداد هسته‌ای با ایران گفت: ما باید به تجاوزات ایران و جاه‌طلبی‌های هسته‌ای این کشور پایان دهیم. در پاسخ به این پرسش که آیا آمریکا از برجام خارج خواهد شد یا نه، رئیس جمهور آمریکا گفت: پاسخ این پرسش را نمی‌خواهد الان بدهد و یک هفته دیگر همه چیز معلوم خواهد شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، قرار است روز پنجشنبه 20 مهر ماه سیاست خود را نسبت به پایبندی یا عدم پایبندی ایران به توافق هسته‌ای را اعلام کند. آقای ترامپ روز پنجشنبه گذشته پیش از جلسه با فرماندهان عالی رتبه نظامی آمریکا در کاخ سفید به روزنامه‌نگاران گفت: ایران با گسترش خشونت و فعالیت‌هایی که ثبات منطقه را برهم می‌زند، روح برجام را نقض کرده است. او سپس به خبرنگاران گفت که نشست او با فرماندهان نظامی آرامش قبل از طوفان است. هوشنگ امیراحمدی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل ایران در نیوجرسی، بر این باور است که آقای ترامپ در سخنرانی روز پنجشنبه آینده خود اعلام خروج از برجام نخواهد کرد، اما احتمالاً خواهد گفت که تحریم‌های تازه‌ای برای ایران تدارک دیده شده است.
آقای ترامپ در سخنرانی سازمان مللش به نظر من رؤوس مطالبی رو که روز پنجشنبه خواهد گفت و همکنون گفته. ایشون فکر میکنه که برجام سوای این که خوب یا بد باشه که ایشون فکر میکنه خیلی بد مذاکره شده، یک بخش کوچیکی از مسائل بین ایران و امریکا رو در نظر گرفته و مسائل اساسی تر این رابطه که مخصوصا بحث تروریسم در منطقه هست رو بهش توجه نداره. در این سخنرانی روز پنجشنبه است که 12 اکتبر باشه، این سخنرانی بسیار تندی بر علیه ایران خواهد کرد، به افکارهای مختلف ایران رو گوشزد خواهد کرد، از جاه‌طلبی هسته‌ایش به اصطلاح تا حمایتش از نیروهای رادیکال ضد امریکا، ضد اسرائیل منطقه، مخصوصا سوریه و لبنان و اینا داره، و از همه مهمتر مسئله موشک ها. به هر حال اینا یه مجموعه است. آقای ترامپ اعتقاد ندارم که از برجام بیرون بره، ولی با این عدم گواهی راه رو باز میکنه برای تحریم های بسیار شدید.
به باور آقای امیر احمدی، سیاستی که آقای ترامپ به عنوان راهبرد جامع در برابر ایران مطرح میکند را نباید تنها به عنوان تهدید تلقی کرد، چون این سیاست میتواند فرصتی هم باشد.
خیلی مهمی رو آقای ترامپ داره میگه و من فکر کنم خیلی ها بهش بیتوجهن، و اون این که ایشون دنبال یک جامعیته. ایشون میگه این برجام یه چیز ناقصیه، برای اینکه یه چیز ایزوله شده به قول خودش، و باید کل مسائل امریکا روی با ایران رو روی میز بذاریم. من فکر کنم حرفش درسته، با این تفاوت که ایشون باید در عین حال هم بپذیره که ایران هم مسائل اساسی و عدیده داره با امریکا، و اون مسائل هم باید روی میز باشه. بنابراین یک مذاکره جامع روی همه مسائل دو طرف به نظر من پیشنهاد بدی نیست، پیشنهاد خوبی است. این پیشنهاد در گذشته هم بوده. ایران باید به این جریان که دقیق‌تر نگاه کنه. یعنی ترامپ با این حرف داره یه فرصت ایجاد میکنه. اونایی که مخالف آقای ترامپ هستن همش ایشون رو به عنوان یه تهدید میبینن. فکر میکنم، به اعتقاد دارم که ما باید یک مقدار ایشون رو به صورت یه فرصت هم ببینیم. اما ترامپ در این مقطع فقط این جامعیت رو از طرف خودش میبینه. یعنی ایران باید به همه مسائل امریکا پاسخ بده. عکسش رو داره نمیبینه که ما باید اون قسمت قضیه رو روش فشار بیاریم و بگیم ما با این جریان دو سر داره و ایران هم مسائل داره. بنابراین این جامعیت واقعا باید جامع باشه به معنای مشکلات هر دو طرف.
دونالد ترامپ که از مخالفان سرسخت برنامه جامع اقدام مشترک برجام است، بارها ایران را متهم کرده که روح توافق اتمی تیر ماه سال 94 با قدرت‌های جهانی را نقض کرده و صلح و ثبات در خاورمیانه را برهم زده است.
در گذشته جواد کروشی از هشدار فرمانده سپاه پاسداران به آمریکا شنیدید که گفته اگر آمریکا سپاه رو در فهرست تروریست قرار بده، سپاه هم ارتش آمریکا رو همسنگ داعش در نظر خواهد گرفت. اما شما در مورد این موضوع چه فکر می‌کنید؟
حسن روحانی میگویند که اگر 10 تا ترامپ دیگه هم درست بشه، منافع برجام غیر قابل بازگشت است. آقای حسن روحانی، بنده کاری به ترامپ ندارم، ولی در پاسخ به این گفته شما میبایستی عرض کنم که اگر صدها حسن روحانی و خامنه‌ای و خمینی بهتر از شماها هم در دنیای اسلامی که شماها بنا نهاده اید ظهور کنند، نه تنها تأثیری به حال ملت جان دل سوخته ایران ندارد، بلکه جهان نیز در همین سمت و سوی در آتش جهالت و تندخویی شما ملایان فاسد گروگانگیر خواهد سوخت.
این مردم حق دارن که نظر مقام معظم رهبری رو در مورد این همه شکایات و غارت اموال مردم و اختلاس ها و ساخت و ساز های بیرویه بدونن واقعا ایشون مسئول و اختیاردار کل کشورن. پاسخشون چیه به مردم؟ برای یک بارم شده نظر خودشون اعلام بکنن.
این چه سریه که آقای خاتمی که در طول 8 سال دوران ریاست جمهوریش پرونده خوبی داشت، کارنامه خوبی داشت، هم از نظر رشد اقتصادی، هم جلوگیری از اختلاس و رشوه‌خواری و اینها کارنامه خیلی مثبتی داشت، ایشون باید ممنوع تصویر بشه، ممنوع خروج بشه. حالا که نیست سه ماه دیگه کلا نباشیم تو خونه بیرون نیاد. احمدی نژاد در طول 8 سال دوران ریاست جمهوریش این همه بحران برای مردم و کشور وجود آورد. به تمام نهادهای کشور از رهبر، قوه قضاییه، قوه مجریه، قوه مقننه و همه و هر صورتی که تونست بهشون توهین کرد، تحقیرشون کرد و پرونده های دزدی و اختلاسشان که در دوران ریاست جمهوریش که سر به میلیاردها دلار میزنه ولی ایشون راست راست میگرده، تصویرش پخش میشه، مصاحبه میکنه و هیچکس هم جلوش نمیگیره. من نمیدونم چه سری.
همه آمریکا، اونا الان تمام کلاهک هسته‌ای دارن، همه چیز دارن، اسرائیل داره، دولت‌های دیگر هم داره. شما همش به ایران گیر دادیم. آقا ایران اصلا دینش جوریه که به کسی زور نمیگه، به کسی ظلم نمیکنه. من طرفداری از شیخا نمیکنم، من طرفداری یعنی عدالت میکنم. ایران میگه آقا جان به من اگر زور گفتن جواب میدیم، زورم نگفتم ما با کسی کاری نداریم. شما هی روسان ما شما هی برجام یه قراردادی بود که بین همه صحبت شد و تمام شد. هی هر روز گیر میدیم به برجام، یعنی چی؟ ما هر فکر میگیم نه طرفداری از رژیم ایران میکنم، نه طرفداری از کس دیگر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر تماس های شما هستیم. اگر هم مسئله‌ای دارید برای تماس تلفنی میتونید از طریق تلگرام با ما در ارتباط باشید، از طریق @فرداگرام صداتون رو ضبط کنید، نظرتون رو بگید و برای ما بفرستید. اما در ایران، فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه با صدور بیانیه این محدودیت‌های جدید علیه محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران رو در تعارض صریح و آشکار با برخی از اصول قانون اساسی اعلام کرد. همینطور 86 نماینده مجلس از حسن روحانی رئیس جمهور ایران خواستند برای جلوگیری از این موضوع اقدام کنه و نتیجه رو هم اعلام کنه. همزمان با این بیانیه، غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه گفته محدودیت‌ها علیه آقای خاتمی جدید نیست و همون محدودیت‌های قبلی بر اساس مصوبه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تمدید شده. جزئیات از رضا جمالی.
نمایندگان اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در خصوص محدودیت‌های جدید برای محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران با حضور اعضای شورای مرکزی فراکسیون امید تشکیل جلسه دادند و در پایان با انتشار بیانیه‌ای از محدودیت‌های تازه وضع شده برای آقای خاتمی به شدت انتقاد کردند. در این بیانیه آمده که محدودیت‌ها برای رئیس جمهوری پیشین ایران در تعارض صریح با اصول 20 23 36 و 37 قانون اساسی است و از قوه قضاییه خواسته شده تا بر اساس اصل 156 قانون اساسی در این زمینه برای احیای حقوق عامه و گسترش آزادی‌های مشروع اقدام کند. همچنین پروانه سلحشوری رئیس فراکسیون زنان مجلس هم در نطق میان دستور خود از اعمال محدودیت‌های جدید برای رئیس جمهوری پیشین ایران به شدت انتقاد کرد.
متاسفانه با توجه به اقدامات اخیر مبنی بر افزایش محدودیت شرکت جناب آقای سید محمد خاتمی در مراسم سیاسی، فرهنگی، تبلیغی در تعارض آشکار با اصول 20، 23، 36 و 37 قانون اساسی است و معلوم نیست تا کی قرار است فرصت‌ها به تهدید تبدیل شود و شرایط کشور متلاطم گردد.
از سوی دیگر مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس هم روز یکشنبه محدودیت‌های اخیر برای محمد خاتمی را باعث به هم خوردن وحدت اجتماعی توصیف کرد. رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار سیاسی در استانبول ترکیه در ارزیابی شرایط به وجود آمده برای محمد خاتمی و واکنش‌ها پیرامون این شرایط به رادیو فردا این چنین می‌گوید:
همه افرادی که حتی در قوه قضاییه بحث رو مطرح میکنند معطوفش میکنند به تصمیم شورای عالی امنیت ملی و به این ترتیب بار رو میندازن به گردن آقای روحانی که رئیس شورای عالی امنیت ملی هستش. ولی دو نکته وجود داره، یکی این که این مصوبات شورا باید به تایید آقای خامنه‌ای برسه و طبیعتاً الان نقضش هم بدون تایید ایشون نمیشه، و مسئله دوم این که در مقام مجری هم قوه قضاییه هستش که در این زمینه زورش از دولت بیشتر هست و اصلا زیر بار تصمیم دولت نمیره و حتی فرض کنید وقتی که دولت میاد میگه که رفع هست بشه، میگه اگه رفع هست بکنید ما محاکمه رو شروع میکنیم، یعنی پرونده رو دوباره به یه نوع دیگه باز میکنه. بنابراین یک ناظر بالادستی که آقای خامنه ای باشه و یک مجری قدرتمند که صادق لاریجانی باشه این وسط نادیده گرفته میشه و همه فشارها متوجه آقای روحانی هستش.
در همین حال روز یکشنبه معاون اول قوه قضاییه ایران غلام حسین محسنی اژه‌ای نیز به موضوع محدودیت‌ها برای رئیس جمهوری سابق ایران واکنش نشان داد. آقای اژه‌ای با اشاره به سخنان دادستان ویژه روحانیت استان تهران گفت اقدام جدیدی علیه محمد خاتمی صورت نگرفته و همان محدودیت‌های قبلی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بوده که به گفته او هر چند وقت یک بار نامه آن به ضابطان داده می‌شد. رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار در ارزیابی واکنش مقامات قضایی درباره این پرونده معتقد است.
من فکر کنم جمله‌ای که آقای ایجی گفت به نوعی متناقض بود. ایشون گفت که ما محدودیت‌هایی که بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده داریم اعمال می‌کنیم و محدودیت جدیدی نیست، ولی بعد گفت بر اساس همون مصوبه هر چند وقت یک بار دستوراتی صادر میشه. خب هر زمانی که صادر بشه یعنی دستور جدیدی صادر شده و محدودیت تازه‌ای بوده. لازم مشخص هم نیست که این محتوای جدیدی که در این دستور هستش چه فرقی با قبلا داره، یعنی قبلا رو تکرار کردن یا یه موضوع جدیدی گفتن. به همین جهت من فکر که آقای اژه‌ای امروز در مجموع تایید کرد که محدودیت جدیدی صادر شده و همه این محدودیت‌ها هم الان این چیزی که داره اجرا میشه یک مصوبه‌ای میگن که در شورای عالی امنیت ملی بوده، ولی تشخیصش و اجرایی کردنش با خود این نهادها هستش. یعنی در محدودیت جدیدی که برای آقای خاتمی اعلام کردن گفته بر اساس صلاح دید برخی نهادهای امنیتی، نگفتن صلاح دید مثلا شورای عالی امنیت ملی. بنابراین خود احتمالاً سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضاییه دارن یه تشخیصایی میدن و تفصیل‌هایی دارن از اون دستور و مرتب این رو اعمال میکنن و بروزش میکنن.
یک روز پیش از این نیز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در همایشی در دانشگاه تهران از محدودیت‌های تازه برای آقای خاتمی انتقاد کرد.
یه جناحی از اول ساختمان دیوارش کوتاه ساخته شده، نمیدونم چه جوری بوده. اگر یه کسی خیلی هم تاثیرگذار باشه، مثلا برای تشویق جامعه مردم رو تکرار کنه که بیان پای صندوق، ببینید 92 مردم ما یک راه انتخاب کردن. 92 هم اشتباه کرده، 94 هم اشتباه کرده، 96 هم اشتباه کرده. نه اشتباه نکرده، اشتباه نکرده، راه درست برگزیده.
مجتبی واحدی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا معتقد است بخشی از شرایط سیاسی به وجود آمده به خاطر انفعال اصلاح طلبان است.
این کارها کار نیست که مثلا یک قاضی یک دادستان شخصا به تصمیم بگیره. بخشش ناشی از رفتار اصلاح طلبانه که یک چک سفید امضا به جمهوری اسلامی دارن که هر رفتاری باشون بشه در بحران‌ها در کنار نظام خواهند ایستاد. در هر موقعی و در هر موضعی هر چه فشار به اصلاح طلبان آوردن، ها عقب نشینی کردن، فقط از یک موضع عقب نشینی نکردن، با اون موضع حفظ نظام و همراهی با نظام.
موضوع ممنوعیت انتشار تصویر و اخبار محمد خاتمی در زمستان سال 93 مطرح شد و آن زمان گزارش ها حاکی از آن بود که عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران در جلسه‌ای با مدیران رسانه ها نسبت به درج تصویر و ذکر رئیس جمهوری پیشین ایران هشدار داد و مرتکبان را به توقیف و تعطیل رسانه تهدید کرد.
86 نماینده مجلس از حسن روحانی رئیس جمهور ایران خواستند برای جلوگیری از مسئله محدودیت‌های جدید علیه محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین اقدام کنه و نتیجه رو اعلام کنه. در این حال سخنگوی قوه قضاییه گفته این محدودیت‌ها جدید نیست.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
مجله شانگاهی رادیو فردا رو ادامه میدیم با یک گفتگو. رئیس پلیس آگاهی ناجا محمد رضا مقیمی گفته در ماجرای اسیدپاشی اصفهان رسانه‌ها فضا رو شلوغ کردند، مجرم احساس خطر کرده و بیرون نیومده و در نتیجه نیروی انتظامی نتونسته او رو دستگیر کنه. رئیس پلیس آگاهی به خبرگزاری ایسنا گفته پرونده اسیدپاشی اصفهان هنوز باز هست و قطعا اگر فضای آرامی وجود داشته باشه مجرم اصلی تا کنون دستگیر شده بود. حسین علیزاده وکیل 3 تن از قربانیان اسیدپاشی اصفهان در خرداد سال 94 گفته بود 2 نفر از موکلانش فرد مظنون رو دیده و اونها رو شناسایی کردند. سعید پیوندی جامعه شناس در پاریس در گفتگویی که رضا ولیزاده از رادیو فردا با او داشته به این پرسش پاسخ میده که آیا تناقضی در گفته‌های مقام‌های نیروی انتظامی در مورد پرونده اسیدپاشی وجود داره؟
پیش از این که بتونم با صراحت از تناقض صحبت بکنم میتونم از ابهام صحبت بکنم، یعنی در حقیقت معلوم نیست که به چه جهت نیروهای انتظامی با توجه به اطلاعاتی که داشتن تونستن به اون فرد یا افرادی که چنین کارهایی رو میکنن نزدیک بشن و بعد این دستگیری اتفاق نیفتاده، یعنی یا اینا اطلاعاتی داشتن که کمک میکرده که بتونن تا حدود زیادی به طرف اون فرد یا افرادی که این کار کردن برن و یعنی که به کلی این اطلاعات رو نداشتن. اون چی که بیشتر بر این ابهام اضافه میکنه اینه که در گذشته هم در رفتار مسئولین انتظامی در ایران در برخورد با حوادثی که پای قشری‌های مذهبی یا افراطی‌های مذهبی در میون بوده همیشه این شفافیت و صراحت وجود نداشته و به خاطر همین هم در حقیقت ابهامی که وجود داره اینه که آیا واقعا مسئله این است یا چیز دیگری وجود داره که ما نمیدونیم و مسئولین انتظامی هم با افکار عمومی در میون نمیذارن.
آقای پیوندی، رئیس پلیس آگاهی ناجا رسانه ها رو مقصر میدونه که در این مورد خیلی نوشتن و به قول خودش پیشا پیش برای مجرم حکم اعدام صادر کردن و مجرم هم ترسید و خودش رو در واقع نشون نداد. فکر میکنین چنین نقدی به رسانه ها با در نظر گرفتن مسئولیت های پلیس وارده؟
رسانه ها در همه دنیا کارشون اینه که در مقابل حوادث موضع بگیرن، نظرات جامعه رو مطرح بکنن و تا حدودی وجدان جامعه باشن در مقابل ساختارهای رسمی، در مقابل دولت و نهادهای دولتی. بنابراین من فکر می‌کنم که رسانه‌های جمعی به خصوص اونایی که براشون این حوادث مهم بود و خیلی حساس بودن اون واکنش رو نشون دادن که شایسته چنین رویدادهایی در جامعه هست. اینا رویدادهای کوچکی نیستن و اینا بر روی وجدان جامعه و افکار عمومی تاثیرات بسیار منفی دارن و میتونن در حقیقت سکوت در موردشون به نوعی به رضایتی تبدیل بشه که اون وقت کسانی که به فکر چنین کارهایی میافتن با وقاحت و با دست دروازه بیشتری برن به سراغ این خارها و به خاطر همین نقش رسانه ها نشان دادن در واقع ابعاد زشتی و اهمیت این موضوع و همینطور اون چیزی که مردم در مورد این حوادث فکر میکنن یا براشون اهمیت داره. بنابراین از نظر من رسانه ها کارشون رو به درستی انجام دادن، هرچند که نظر من رسانه هایی هستن که به کلی چیزی نمیگن یا خیلی کم میگن و رسانه هایی هستن که اون نقش عادی که باید هر رسانه در دنیا بازی کنه رو بازی میکنن.
این پرونده اسیدپاشی اصفهان با واکنش گسترده‌ای از طرف افکار عمومی روبرو شد. اینکه چنین پرونده‌ای به نتیجه نرسه و عامل یا عاملان اسیدپاشی دستگیر نشن به نظرتون چه تأثیری روی افکار عمومی میذاره یا پیامدهای اجتماعیش چی میتونه باشه؟
به نظر من پیامدهای اجتماعیشو بر روی گروه‌های مختلف مورد توجه قرار داد. گروه‌هایی که در این میان قربانی هستند و یا مخالف چنین کارهایی هستند و چنین در واقع حرکت‌هایی را بسیار منفی ارزیابی می‌کنند یا در مقابلش موضع دارن، خب اینها به طور طبیعی حس می‌کنند که در این جامعه به اندازه کافی اهمیت داده نمی‌شه به آزادی‌های فردی، به انسان‌ها و همینطور نوعی احساس ناامنی و بی‌اعتمادی به دستگاه‌های رسمی و بی‌طرفی اونها و حتی شایستگی یا صلاحیتشون برای اینکه امنیت عمومی را حفظ بکنن. در مقابلش میتونن کسانی که اقلیت کوچکی که شاید متعصب هستن و به این یا اون رفتار زنان اعتراض دارن اونها در نوع برخوردشون جریتر بشن و وقاحت بیشتری پیدا بکنن یا بخوان باز هم دست به این کارها بزنن به خاطر اینکه حس میکنن که نوعی عدم تنبیه و حاشیه امن برای اونا وجود داره و بنابراین در واقع به نوع این رفتار میتونه تشویق کننده چنین افرادی هم باشه و اون نکته بسیار منفی در حقیقت در اینجاست که این سکوت و یا این بیعملی و این پیش نرفتن این پرونده ها در عمل این افراد میتونه تشویق بکنه به اینکه باز هم متاسفانه دست به چنین کارهایی بذارن که در نظر بخش بزرگی از افکار عمومی ایران بسیار زشت و عملی ناپسند و نوعی جنایت علیه افرادی است که از حقوق اولیه‌شون در جامعه محروم میشن.
گفتگوی همکارم رضا ولی‌زاده رو شنیدید با سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس، درباره صحبت‌های رئیس پلیس آگاهی که گفته در ماجرای اسیدپاشی اصفهان به دلیل شلوغکاری رسانه‌ها مجرم احساس خطر کرده و شناسایی نشده و نیروی انتظامی نتونسته او را دستگیر کنه. اما در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا نگاهی داشته باشیم به سرخط تازه‌ترین خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک مصاحبه تلویزیونی بار دیگر توافق هسته‌ای با ایران را بدترین توافق ممکن خواند و از رفتار ایران در منطقه ابراز نارضایتی کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یکشنبه در حاشیه همایشی در تهران در پاسخ به این سوال که موضع ایران در مورد راهبرد دونالد ترامپ در قبال برجام چه خواهد بود گفت بعد از اینکه ترامپ مطالب خود را مطرح کند ایران پاسخ درخوری خواهد داد. فرمانده سپاه پاسداران میگوید اگر آمریکا سپاه را در فهرست تروریستی قرار دهد ایران ارتش آمریکا را همسنگ داعش در نظر خواهد گرفت. گروهی از نمایندگان مجلس روز یکشنبه به اعمال محدودیت‌های جدید علیه محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران اعتراض کردند. غلام حسین محسنی ژه‌ای گفته است عبدالرسول دوری اصفهانی عضو تیم مذاکرات هسته‌ای به جاسوسی و ارائه اطلاعات به بیگانگان متهم شده و محکومیت او قطعی است. ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا روز شنبه گفت دولتش با استفاده از ابزارهای قانون اساسی مانع استقلال منطقه کاتالونیا خواهد شد. سخنگوی امنیتی وزارت کشور عربستان وقوع یک حمله در حوالی کاخ پادشاهی سلام در جده را تایید کرد. روزنامه مستقل چاپ تهران به دلیل انتشار تصویری از میرحسین موسوی در شماره روز چهارشنبه هفته گذشته توقیف شد. پلیس بریتانیا اعلام کرد حادثه برخورد خودرو با آبران در لندن که 11 مجروح بر جای گذاشت تروریستی نبوده است. رئیس جمهور آمریکا روز شنبه در توییتی با تاکید بر بیفایده بودن مذاکره با کره شمالی طی 25 سال گذشته تاکید کرد در مورد این کشور تنها تهدید نظامی نتیجه خواهد داد. آمریکا ضمن تایید امکان فروش سامانه ضد موشکی تاد به عربستان یکی از دلایل آن را دفاع در برابر تهدیدات ایران در منطقه توصیف کرد. و سازمان پزشکی قانونی از افزایش 40% مرگ و میرهای ناشی از حوادث کار در 5 ماه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته خبر داد. مجله شامگاهی رو در ادامه همچنان با شما دنبال خواهیم کرد. چند گزارش و گفتگو داریم. در انتهای مجله هم برنامه صدای دیگر پخش میشه. روسیه در مرز ایران و ارمنستان خانه تجارت احداث خواهد کرد تا از این طریق شرایط فروش کالاهای روسی در ایران بهبود پیدا کنه. در حالی که ایران و ارمنستان درباره ایجاد منطقه آزاد تجاری مذاکره میکنند، روسیه هم به دنبال ایجاد منطقه تجارت آزاد با ارمنستان و به این منطقه به عنوان پل ارتباطی بین ایران با روسیه و اتحادیه اقتصادی اوراسیا نگاه میکنه. از آنا رایسکایا بشنویم.
آرا ابراهامیان رئیس مجمع شرکت اوراسیایی اعلام کرد روسیه یک خانه تجارت در منطقه مرزی ارمنستان و ایران احداث خواهد کرد. او طی سخنرانی در دومین همایش بین‌المللی شرکت اوراسیایی در ایروان تشریح کرد. توافق با مرکز صادرات روسیه در این باره به امضا رسیده و قبلا نیز با سرمایه گذار مربوط در زمینه ایجاد یک شرکت دولتی خصوصی توافق کرده ایم که از مهمترین بخش‌های آن ساخت خانه تجارت روسیه در مرز ایران و ارمنستان است و این ابتکار به فروش کالاهای روسی در ایران نیز کمک خواهد کرد. همچنین دنیس مانتورف وزیر صنعت و تجارت روسیه در نشست مطبوعاتی در حاشیه این همایش احداث خانه تجارت روسیه در منطقه مرزی ایران و ارمنستان را از راه های بازاریابی برای کالاهای روسی در خاورمیانه دانست و گفت
علاقمندی ما به اجرای این طرح ناشی از این اطمینان است که در چهارچوب منطقه تجارت آزاد می توانیم محصولاتمان را به کشورهای ثالث صادر کنیم و معتقدیم این توسعه هماهنگ و به سود روسیه است.
وزیر صنعت و تجارت روسیه همچنین به خبرنگاران گفت که یکی از اصلی ترین محورهای منطقه تجارت آزاد روسیه در ارمنستان مونتاژ ماشین‌آلات کشاورزی خواهد بود و عمده این ماشین‌آلات به سفارش ایران و به منظور صادرات به این کشور تولید خواهد شد. در این میان پایگاه اینترنتی اخبار ارمنستان گزارش داد محصولات تولیدی منطقه تجارت آزاد روسیه و ارمنستان نه تنها به ایران که سایر کشورهای حوزه خلیج فارس هم ارسال خواهد شد و در این راستا طرفین در صددن در مرز ایران زیر ساخت لازم برای صادرات به این کشورها با در نظر گرفتن امتیازهای ویژه گمرکی ایجاد کنند. فیودر لوکیانوف، کارشناس مسائل بین الملل، همکاری های سه جانبه روسیه، ارمنستان و ایران را به سود سه کشور می داند.
در حال حاضر قفقاز جنوبی تقاطع تحولاتی است تحت تأثیر رویدادهای خاورمیانه و تحولات ناشی از تحرکات در داخل اوراسیا. ارمنستان از کشورهای کلیدی و همپیمان اصلی روسیه در این منطقه است و با ایران نیز روابط تنگاتنگ دارد. به تازگی تنش‌ها پیرامون ایران بار دیگر رو به افزایش نهاده و این وضعیت ایجاب می‌کند که ایران با اوراسیا و همکاری با روسیه از جمله با واسطه‌گری ارمنستان بیشتر توجه کند. برای روسیه نیز انگیزه‌های تجاری دارای اهمیت است و البته توجه اصلی ما به این موضوع از منافع ژئوپلیتیک نشأت
می‌گیرد. اوایل سال جاری خورشیدی پایگاه خبری گازیته رو گزارش کرد که روسیه و ارمنستان ایجاد منطقه آزاد اقتصادی را در دستور کار دارند و ایران می تواند در آن از بازیکنان کلیدی باشد. از سوی دیگر ارمنستان از ایران دعوت کرد در راه اندازی منطقه آزاد اقتصادی مقری در استان سیونیک که هم مرز با منطقه تجارت آزاد ارس در استان آذربایجان شرقی است مشارکت کند. جمعه کارن کاراپتیان نخست وزیر ارمنستان در افتتاحیه نشست کمیسیون میان دولتی اقتصادی روسیه و ارمنستان اعلام کرد ارمنستان به عنوان عضو از اتحادیه اقتصادی اوراسیا می تواند پایگاه خوبی برای توسعه روابط این اتحادیه با ایران باشد. اندری مافچیان، کارشناس مسائل اقتصادی، می گوید این طرح بی چالش نیست.
حتی اگر توافق تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا امضا شود، اجرای آن به دلیل عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی با چالش روبروست. همچنین برخی از اعضای این اتحادیه، مثلا قرقیزستان، مخالف مشارکت ایران هستند، زیرا به دلیل کیفیت نسبتاً بهتر اجناس ایرانی سهم قرقیزستان در بازار عمومی این اتحادیه ممکن است تقلیل یابد.
ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بیش از 8 ماه است که مذاکرات فشرده دارند و اخیراً مسکو اعلام کرد این مذاکره در حال به نتیجه رسیدن است. اتحادیه اقتصادی اوراسیا کشورهای ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و روسیه را شامل می شود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
دونالد ترامپ برای دومین بار از آغاز دوره ریاست جمهوریش تحقق وعده انتخاباتی خودش برای انتقال سفارتخانه آمریکا از تل آویو به اورشلیم یا بیت المقدس رو فعلا منتفی دونسته. آقای ترامپ شامگاه شنبه در مصاحبه با مایک هاکبی، فرماندار پیشین آرکانزاس و مجری شبکه تلویزیونی تی بی ان، گفته فعلا میخواد به صلح در منطقه فرصت بده. از کیوان حسینی بشنویم.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، بار دیگر انتقال سفارتخانه آمریکا از تل آویو به اورشلیم یا بیت المقدس را به تعویق انداخت. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای ترامپ در پاسخ به این پرسش که آیا جدول زمانی برای انتقال سفارت به بیت المقدس در دست دارد، افزود که او در آینده‌ای نچندان دور در این مورد تصمیم خواهد گرفت. The embassy will be moved to Jerusalem. Do we have a time frame or do we? Well, we're going to make a decision in the not too distant future. اما آقای ترامپ در این حال تاکید کرد که در حال حاضر به دنبال صلح میان اسرائیل و فلسطینی هاست و ترجیح می‌دهد قبل از طرح مسئله انتقال سفارت بر روی این موضوع متمرکز باشد. آقای ترامپ در کارزار ریاست جمهوریش پیوسته از انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس دفاع می‌کرد. وی گفته بود روز نخست ورودش به کاخ سفید به عنوان رئیس جمهوری آمریکا فرمان انتقال سفارت به بیت المقدس را امضا خواهد کرد. اما دونالد ترامپ 4 ماه پیش فرمان موقتی را امضا کرد که بر اساس آن سفارت آمریکا در اسرائیل همچنان در تل آویو باقی می‌ماند. در همین حال در بیانیه کاخ سفید در خرداد ماه در مورد ادامه کار سفارت آمریکا در تل آویو تاکید شد که این امر را نباید به منزله عقب نشینی از حمایت قوی رئیس جمهوری آمریکا از اسرائیل و همپیمانی آمریکا و اسرائیل تلقی کرد. کنگره آمریکا در سال 1995 میلادی در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون قانون انتقال سفارت این کشور به بیت المقدس را تصویب کرد. اما پس از آن همه رؤسای جمهوری دموکرات و جمهوری خواه آمریکا هر 6 ماه یک بار با فرمانی تعویق این قانون را امضا کردند و آقای ترامپ نیز همین کار را کرده است. تابستان امسال در 50مین سالگرد جنگ سال 1967 میان عرب و اسرائیل نیم قرن از تسلط اسرائیل بر شرق بیت المقدس سپری شد. فلسطینیان با حمایت آمریکا و جامعه جهانی تاکید کردند که شرق بیت المقدس باید پایتخت کشور مستقلی باشد که برای فلسطینیان برپا می شود. اما اسرائیل در نیم قرن گذشته بیت المقدس یا اورشلیم را پایتخت یک پارچه و جاودان خود می نامد. هیچ یک از کشورهای جهان در بیت المقدس سفارتخانه ندارند و سفارت همه کشورهایی که با اسرائیل رابطه دارند در تل آویو قرار گرفته. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی که در 10 ماه ریاست جمهوری دونالد ترامپ 3 بار با او دیدار کرده است، در پی آخرین ملاقات ماه گذشته در نیویورک تاکید کرد که به تلاش‌های رئیس جمهوری آمریکا برای دستیابی به یک توافقی که او تاریخی و توافق قرن توصیف می‌کرد اعتماد دارد. اما روزنامه هارتس روز 12 مهر ماه نوشته بود دونالد ترامپ در دیدار ماه گذشته با آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در حاشیه مجمع عمومی این سازمان در نیویورک گفته بود در تلاش‌های دولتش برای پیشبرد صلح میان اسرائیل و فلسطینیان بنیامین نتانیاهو طرف سرسخت معامله است و متقاعد کردن او به پذیرش صلح کاری به مراتب سخت‌تر است. به نوشته هارتس، آقای ترامپ در ملاقات با دبیر کل سازمان ملل در مقایسه میان بنیامین نتانیاهو با محمود عباس هر دو را مشکل ساز توصیف کرده، ولی گفته بود به طور کلی نتانیاهو یک معضل بزرگتر است. روزنامه هارتس ادعا کرد که گزارش خود را با استناد به اظهارات 6 مقام غربی و 1 مقام اسرائیلی بدون اشاره به نام آنها تهیه کرده، اما 1 مقام بلندپایه کاخ سفید این گفته ها را رد کرد. رئیس جمهوری آمریکا خود در مصاحبه شنبه شب با مایک هاکبی در شبکه TBN گفت اگر بتوان میان فلسطینیان و اسرائیل به صلح رسید، در نهایت به صلح در خاورمیانه می انجامد و این مهم است. آقای ترامپ همچنین در این مصاحبه افزود که دولتش بر روی طرحی برای صلح میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها کار می کند.
سخنگوی دولت کاهش اشتغال جوانان در مناطق روستایی رو موضوع نگران کننده ای توصیف کرده. محمد باقر نوبخت گفته در برنامه ششم توسعه برای 1,914,000 نفر باید در این مناطق فرصت شغلی ایجاد بشه. به گفته او فارغ التحصیلان جمعیت روستایی از 530,000 نفر به 910,000 نفر افزایش پیدا کردن، یعنی تعداد افراد تحصیل کرده بیشتر شده اما به تعداد بیکاران هم اضافه شده. درباره عوامل بیکاری فارغ التحصیلان روستاها و تفاوت اون با بیکاران در ها از حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا بشنویم.
از یک نظر تفاوتی نداره، چون از سال 1980 تا الان یعنی 15 سال اخیر سهم جمعیت فارغ التحصیل در میان جمعیت بیکار از 10% به 41% افزایش کرده، 4 برابر شده. این در مورد هر دو گروه صادقه، با این تفاوت که فرصت‌های شغلی برای فارغ التحصیل دانشگاهی که تو مناطق روستایی کماکان زندگی می‌کنن کمتر از مناطق شهری. این یه عاملی است که باعث افزایش نسبت بیکاری در بین در مقایسه با فارغ التحصیلان شهری میشه، در حالی که در هر دو مورد در هر حال میزان بیکاری بالاست.
آقای قاضیان، وقتی یک جوان یا نوجوان میخواد انتخاب رشته بکنه قبل از اینکه وارد دانشگاه بشه، اولین موردی که سعی میکنه بهش توجه کنه وجود بازار کار برای اون رشته هست که قراره انتخاب کنه و 4 سال وقتش رو بگذاره و درس بخونه. چطور میشه یک جوان که در جستجوی تحصیل هست ضمانتی پیدا کنه، به خصوص در روستاها، که بعد از 4 یا 6 سال درس خوندن بتونه وارد بازار کار بشه؟
ببین، یک مشکل عمومی وجود داره و اونم ساختار جمعیتی ایرانه، که از یک ساختار نسبتاً جوانی که با رشد انبوه جمعیت در دهه 60 شروع شده ادامه پیدا کرده و این روند جمعیتی به جای رسیده که اون جوانا به بازار کار اومدن و به دوره تحصیل دانشگاهی رسیدن. دانشگاه هم به شیوهی سازمان داده نشده که تولیدات نیروی کارش، یعنی اون نوع تجهیز و آموزشی که به نیروی کار میده، متناسب باشه با اون تقاضایی که در بازار. این یه عامله که در کنار اون عامل جمعیتی باعث شده که میزان فارغ التحصیلان دانشگاهی بالا بره و افراد با وجود اینکه هزینه میکنن برای تحصیلات نتونن تو بازار کار معادلش بتونن کاری پیدا بکنن. ولی یه عامل دیگه هم نقش داره، قیمت آموزش عالی در ایران قیمت بازار نیست، یعنی ارزونتر از قیمت بازاره، چون هم دولتش سوبسید میده هم با گسترش آموزش عالی عملا کیفیت آموزش عالی اومده پایین. در نتیجه هم عرضه نیروی کار دانشگاه دیده بیشتر شده که به بیکاری اضافه میکنه، همچون کیفیت پایین تر اومده در بازار کار برای اون کیفیت پایین تقاضای وجود نداره، در حالی که افرادی که فارغ التحصیل شدن عنوانشون فارغ التحصیل دانشگاهی باشه. اگر این رابطه ارگانیک بین دانشگاه و بازار کار برقرار باشه که بخشش سهم اقتصاد و بازار هست، ممکنه که این جوانها بتونن تضمینکی داشته باشن در مورد اینکه در آینده از طریق دانشگاه رفتن کاری پیدا کنن.
اشاره کردید که تناسب بین تقاضا و کیفیت دانشگاه به شیوه مناسبی سازمان داده نشده، در حالی که ما داریم میبینیم به تعداد دانشگاه‌ها هر ساله اضافه میشه و تقاضای تحصیل هم حتی در دانشگاه‌های پولی هم بالا میره. فکر میکنید که باید چه کرد؟ چه جور مطالعات جامعه شناختی یا اجتماعی نیاز هست که بشه این تناسب رو پیدا کرد تا از این بیکاری کاست؟
بدون شک هر گونه مطالعات شما در این زمینه مفیده، از جمله در مورد اینکه چرا افراد با وجود اینکه منطق اقتصادی چندان روشنی نداره رفتن به دانشگاه، کماکان تقاضا برای آموزش عالی وجود داره. البته میدونید که این تقاضا خواهش بده که خصوصا لحاظ جنسیتی، یعنی متقاضیان پسر برای ورود به دانشگاه کمتر شده. ریشه اصلی کار از لحاظ تحقیقی روشنه. ما سه تا عامل اصلی داریم که در بین اغلب کسانی که در این حوزه میاندیشن مشترک است. یکی همون ساختار جمعیتی که اشاره کردم، رشد اقتصادی پایین در تمام این سالا که با میزان اندک سرمایه گذاری نسبت به تولید ناخالص ملی ارتباط داره، و آخرش هم نامرتبط بودن ساختار آموزش عالی که عرضه نیروی کار دانشگاه دیده نه از لحاظ کمی با بازار کار تناسب داره، یعنی بیش از اندازه که بازار کار نیاز داره تولید میکنه، هم از نظر کیفی اون کیفیتی نیست که در بازار کار درش انتظار میره و میتونه به عنوان یک تقاضا مطرح شه، چرا مطالعات اجتماعی بتونه کمک بکنه برای سیاست گذاری بهتر.
حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا بود که با رادیو فردا گفتگو میکرد. نتیجه یک نظرسنجی آکی است که بسیاری از کشورها به شکل رسمی یا غیر رسمی مذهب خاصی رو ترجیح میدند. مرکز تحقیقاتی پیو وضعیت ادیان و مذاهب رو در نزدیک به 200 کشور در منطقه بررسی کرده. از بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
بنابر گزارش اندیشکده پیو در آمریکا، بیش از 80 کشور مذهبی معین را ترجیح میدند، چه به عنوان مذهبی رسمی که حاکمیت یا دولت تایید کرده یا با اعطای امتیازات خاص به یک مذهب در مقابل ادیان و باورهای دیگر. با این وجود در این گزارش از جمع 199 کشور مورد مطالعه 106 کشور برابر با 53% کشورها بدون مذهب رسمی یا ترجیحی شناسایی شدند. در این بخش از کشورهای با جمعیت اکثراً مسلمان میتوان از آلبانی، بوسنی هرزگوین، لبنان، چاد، گامبیا، گینه، مالی و نیجر نام برد. 43 کشور معادل 22% با مذهب رسمی و 40 کشور معادل 20% نیز با مذهب ترجیحی یا مورد علاقه شناخته شدند. در حوزه کشورهای با مذهب ترجیحی یا مورد علاقه، 4 کشور با جمعیت اکثراً مسلمان را میتوان یافت که عبارتند از اندونزی که از نظر جمعیت مسلمان پر جمعیت ترین است، ترکیه، سوریه و سودان. از سوی 10 کشور معادل 5% از کشورها نسبت به مؤسسات مذهبی خصمانه معرفی شدند که از آن بین قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، ازبکستان و تاجیکستان دارای جمعیت اکثراً مسلمانند. از جمع 43 کشوری که مذهب رسمی دارند، 27 کشور اسلام را مذهب رسمی قرار دادند، 13 کشور مسیحیت را، 2 کشور دین بودایی را و 1 کشور مذهب یهودیت را. در بخش کشورهای با مذهب ترجیحی یا مورد علاقه، از میان 40 کشور این بخش 28 کشور با مذهب مسیحیت، 5 کشور با چند مذهب، 4 کشور با آیین بودایی و 3 کشور با مذهب اسلام قرار گرفتند. این گزارش هاکی است. کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا عمده‌ترین سهم مذاهب رسمی را دارند، در حالی که کشورهای اروپا بزرگترین سهم مذاهب مورد ترجیح را دارا هستند. با این حال در اروپا بریتانیا، دانمارک، نروژ، ایسلند و یونان از کشورهای عمده دارای مذهب رسمی به شمار می روند. گزارش اندیشکده پیو همچنین محدودیت‌های دولتی بر مذهب را در کشورهای با مذهبی رسمی شدیدتر دانسته است. مرکز تحقیقاتی پیو که در سال 2004 میلادی در واشنگتن تأسیس شد، اندیشکده آمریکایی و غیر حزبی است که اطلاعاتی در زمینه روند مسائل اجتماعی، افکار عمومی و آمار جمعیتی ارائه می‌دهد.
پایتخت خانسپور نگاه داشت به یک نظرسنجی که نشان میده بسیاری از کشورها به شکل رسمی یا غیر رسمی مذهب خاصی رو ترجیح میدند. اما در ادامه مجله شامگاهی، در حالی که به پایان بخش خبری و تحلیلی رسیدیم، شما میتونید همراه بشید با رویا کریمی مجد و بخش دیگه ای از برنامه صدای دیگر رو بشنوید. این هفته این ویژه برنامه مرتبط هست به موضوع سرطان پستان در زنان. ممنونیم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید و امیدواریم که همچنان بعد از این برنامه هم با ما بمونید و خبرها رو از همینجا دنبال کنید. شب بر شما خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان.
حتی هنوز هم برای برخی بردن نامش خجالت آور است. هنوز هستند زنانی که به جای بردن نام عضوی از بدنشان، پستان، تنها به آن اشاره می کنند. هنوز هستند زنانی که حتی در تنهایی حاضر نیستند به نیم تنه برهنشان نگاه کنند و به پستانهایشان دست بزنند. شاید همین حجب، حیا، خجالت و یا هرچه که نامش را بگذاریم سبب شده که کشنده ترین سرطان برای زنان ایرانی به این عضو ممنوعه مربوط باشد. سرطان پستان. حالا، همین حالا که به برنامه صدای دیگر رادیو فردا گوش میکنید، چند زن در اطرافتان حضور دارند؟ همسر، مادر، خواهر، دخترتان یا مشتری های محل کارتان یا مسافران داخل اتومبیل یا اتوبوس یا همکارانتان، کافی است تعداد آنها به 4 نفر برسد. بر اساس آمار، یکی از این 4 نفر میتواند مبتلا به سرطان پستان باشد. تکان دهنده است؟ نه، ترسناک است. اطلاعیه های آگاهی بخشی در مورد سرطان پستان میگویند که در هر 3 دقیقه یک مورد سرطان پستان تشخیص داده می شود. تشخیصی که لحظه به لحظه زندگی زن و خانوادهش را پس از آن تغییر می دهد. ساغر، زنی 47 ساله و ساکن ترونتو در کانادا، مهمان برنامه این هفته ماست. چندی پیش رو در رویش نشستم تا از تشخیص، درمان و زندگی پس از درمان سرطان پستان برای من بگوید. گفتگو را با یک پرسش ساده آغاز کردم. کی فهمیدی که توده‌ای در پستانت داری؟
یه دردی داشتم، مثل اینکه تیر میکشید از زیر بغلم، همینطور میومد تو قفسه سینم. هیچ درد ممتدی هم نبود، مثلا یه بار تو یه هفته شد، 2 دفعه تو هفته بعدش شد، خیلی سریع هم میومد و میرفت. شوهر من گفتش که برو دکتر. گفتم نه خب، اینقدرم کار داشتم، وسط موقع شلوغ کارم بود. آخرش گفتم خیلی خب، یه وقت دکتر میگیرم فقط اینکه این خیالش راحت شه که من رفتم دکتر. دکترم گفتش مثلا من یه چکاپ کامل بکنم. خلاصه چک کرد و گفت من احساس میکنم یه چیزی، یه لامپی توی سینه‌ت هست، ولی شاید هم نباشه. حالا برای اینکه خیالمون راحت شه برو سونوگرافی. موقعی که رفتم سونوگرافی دیدم طول میکشه. تمام که شد خانومه گفتش که شما لباستو نپوش، من با رادیولوژیستمون صحبت کنم بعد. بعد اومد و گفتش که باید ماموگرافی بشی، حالا یا همین الان یا اینکه ما خیلی سریع برات دوباره بخ میدیم. گفتم حالا که من اینجام بکنم دیگه. یه هفته بعدش دکترم زنگ زد که اینا پیشنهاد کردن یا امارای بشه یا بایوپسی بشه. وقت بایوپسی سریع‌تر گرفته میشه تا وقت امارای. بازم دکترم گفت حالا most probably هم چیزی نیست، فقط میخوایم چک بکنیم. پس وقت بایوپسی گرفتن و یه 10 روز بعدش هم زنگ زد به من، گفت جواب بایوپسیت اومده، میخوای بیای آفیس. گفتم حالا منم داشتم میرفتم سر کار و شلوغ و پلوغ و پای تلفن. گفتم نه بگو چیه. یهو گفتش که unfortunately it's intraductal carcinoma. گفتم اصلا یعنی چی این intraductal carcinoma؟ گفتش که یعنی متاسفانه کانسره. گفتم خب حالا من چیکار باید بکنم؟ گفتش که هیچی، من الان برات وقت جراح گرفتم، میری سه شنبه صبح جراح رو میبینی.
باسته همینجا نگه داریم. تو این توصیه هایی که میشه برای معاینه های ماهانه، این که در واقع سینه رو به شکل دبرانی معاینه بکنی، جلوی آینه تفاوت سینه ها رو با هم دیگه بررسی بکنی، این کارها رو انجام میدی؟
همه این کارها رو میکردم. اصلا این چیزی که دکتر من حس کرد، من هر چقدرم خودم سعی میکردم چیزی نمیفهمیدم، خیلی به قفسه سینم نزدیک بود. خلاصه بماند، رفتیم پیش جراحه، گفتش که آپشنی که داری اینه که یا تومور رو فقط ما در بیاریم یا اینکه کل سینه رو در. گفتم خب اصلا چه کاری سینه رو نگه داریم، همش رو در بیاریم؟ حالا چرا هر دوشو در بیاریم؟ گفت نه، ما با مشکل در جای خودش روبرو میشیم، اون یکی سینه شما هیچ مشکلی نداشته، تو امارایش هم هیچی نشون نداده، هیچ لزومی نداره اونو برداریم.
چرا به این راحتی به این فکر میکردی که یه دونه رو بردارن؟ نه اصلا دوتا رو بردارن.
گفتم آخه وقتی همچین چیزی وجود داره، شانس این که اون یکی هم داشته باشه ممکنه وجود داشته باشه. من دوتا بچه کوچیک دارم، بذار با این مشکل یهویی روبرو شیم، تمام شه، حالا قضیه کنده بشه، بره به کارش دیگه. خلاصه اولی رو عمل کردیم که چه عمل سختی بود. اولا که بعد از عمل خیلی درد داشت، حتی روز اولی از بیمارستان اومدم رفتم دستشویی، این صابون رو میخواستم فشار بدم، دیدم اصلا نمیتونم، انقدر درد دارم که این صابون رو نمیتونم فشار بدم. و با خودم گفتم نگاه کن چه چیزای ساده‌ای رو تو زندگیمون به فکرمون نمیرسه، چه موهبتاییه، میدونی؟ یه سختیایی اون وقت یهو پیش میاد که به نظر آدم خیلی بزرگ میاد. دیگه فیزیوتراپی کردم و خلاصه یک عالمه ورزشا برای این دست دادن تا این دست به کل بتونه تکون بخوره و بالا بیاد و درست بشه و اینا. بعد از عمل منو ریفر کردن به یه متخصص آنکولوژیست مدیکال، یه دونه آنکولوژیست رادیولوژیست باید باشه که یکیشون رادییشن تراپی میکنه، برق میذارن و اینا، یکیشون هم شیمی درمانی. یعنی یه چیزی که هم جراحه گفت و هم آنکولوژیسته، گفتن این قده تو انقدر تو بود که اگه این درد رو نگرفته بودی و دکتر نرفته بودی، به احتمال زیاد یه سال تا یه سال و نیم طول میکشی تا خودت موقعی که دست میزنی بتونی حسش کنی و بفهمی که این وجود داره. خیلی به قفسه سینه نزدیک بود. الان این بافتی که برداشتن، پوستم قشنگ روی دنده هامه در واقع، که 25 جلسه به من رادییشن دادن و فکر میکنم چون من شیمی درمانی نشده بودم، رادییشنی که به من دادن از بقیه آدمای دیگه یه ذره شاید قوی تر بود. چون از روز دوم سومی که من میرفتم، این تکنسیان ها تا میومدن منو میذاشتن روی این تقدیر دستگاه، فوری میپرسیدن تاول نزدی؟ تاول نزدی؟ تاول نزدی؟ میگم که نه. ولی از درست هفته دوم من تمام این قفسه سینم پوستم شروع کرد به تاول زدن، تاولایی که اصلا میسوخ، یعنی من هیچ لباس نمیتونستم درست حسابی بپوشم، میرفتم خونه میشستم فقط یه دونه پنکه‌ای بادی چیزی به خودم میزدم و اینو در میآوردم. خدا رو شکر میگفتم که بچه‌ها رفتن مدرسه، من میتونم فقط بشینم هیچ کاری نکنم. تا یه هفته بعد از اینکه اون قطعم شده بود هنوز تاولای جدید میزدم. به هر حال اونم یه چند ماهی طول کشید تا بالاخره خوب شد، ولی من هنوز مثلا روی قفسه سینم یه چهار گوش پوستم تیره تره.
خب بذار یکم برگردیم عقب. اولین باری بعد از جراحیت وقتی خودت رو برهنه جلوی آینه دیدی، چه احساسی داشت؟
اولا که اولش اصلا خیلی سختم بود که نگاه کنم، خیلی سختم بود. یه ماه دو ماه طول کشید تا تونستم خودم نگاه کنم. نمیدونم، من اصلا اینقدر خودم اینو ساده گرفته بودم، شاید هم اصلا هنوز باورم نشده بود چیه. چون روزی که رفتم پیش دکتر جراحم فقط بهش میگفتم که به من بگو من چقدر باید کار نکنم، چون من باید دوباره بعدش برگردم سر کار. بعد من اینجوری نگاه کرد، گفت نمیدونم، شاید دو هفته، شاید یه ماه، هر کی بدنش با هم فرق میکنه و اینا. من اصلا انگار که آماده بودم که بدوم برگردم سر کار. و موقعی که رفتم این رادییشن تراپی ها انجام شد و تموم شد، تازه اون موقع این شوک واقعی به من وارد شد که تازه فهمیدم که چی شده. ولی این روزی که رفتم توی دفترم نشستم، همینجوری دور و برم رو نگاه کردم، اصلا احساس کردم گمم، اصلا احساس کردم من کجام، من دارم چی کار میکنم، من اینجا چی کار میکنم. همون موقع کیفم رو برداشتم جمع کردم، برگشتم اومدم خونه، نشستم تو خونه، دیگه جلو گریه‌مو نمیتونستم بگیرم. و یه دوست صمیمی دارم، خیلی دوست خوبم، همسایه‌مونه. دیگه دیدم میکوبه به در. پاشدم رفتم در رو باز کردم، گفت من خواستم زنگ بزنم به پلیس، تو چرا در رو باز نمیکنی؟ من دیدم تو زنگ زدی جواب نمیدی. گفتم اصلا نمیتونم کار کنم، نمیتونم هیچ کاری بکنم، انگار که اصلا من دیگه من کیم، اصلا من نمیدونم چی کارم. این خانم مادرش سرطان ریه داشت، گفتش من مامانمو دیدم که تو تمام این مراحل چجوری زندگی کرد، بیا برو الان کمک بگیر، برو عضو این گروها بشو، گروهایی که من کمک میکنن روانشناسشون هست، برو اونجا. خلاصه منو فرستادن تو یه گروهی به اسم کوپینگ کلینیک که در واقع یه کلینیکیه که کسایی که مثل منن یه همچین مشکلاتی دارن همه جمع میشن و بهشون کمک میکنن برای زندگی با این شرایط. در واقع
اگه با این شرایط یعنی زندگی با شرایط نداشتن یک سینه و
شرایطی که بعد از اینکه با سرطان مقابله میکنی زندگی چجوری تغییر میکنه و چجوری خودتو آماده کنی که الان با خود جدیدت چجوری زندگی کنی. در واقع چون تو فکر میکنی همون آدمی ولی یه آدم دیگه ای هستی، با مثلا مادرت و خواهرت و هر کی که بخوای حرف بزنی، هر چقدر دلت بخواد میتونی حرف بزنی، ولی اونا تو شرایط تو نبودن، درد تو رو نکشیدن، اون فکرایی که از سر تو میگذره رو ندارن، اون نگرانی ها و ناراحتی هایی که توی وجود تو وجود داره رو اون آدما تجربه نکردن. تو رو میارن میذارن تو یه گروهی که با یه آدمایی که درست مثل خودت همون شرایطو دارن، همون نگرانی ها رو دارن، همون حسا رو دارن و یه روانشناس همون گروهو خط میده. یکی از چیزای بزرگی که به ما یاد میدن اونجا اینه که کمک بخواید. شما چون فکر میکنین تا الان همه کارتون رو خودتون کردین و هیچ وقت کمکم نخواستین، الانم حق ندارین کمک بخواید. کمک بخواید.
فرصت برنامه این هفته صدای دیگر هم به پایان رسید، اما داستان سرطان پستان به این زودی ها به پایان نخواهد رسید. همراه ما باشید هفته آینده تا از تأثیر سرطان پستان بر زندگی خانوادگی بگوییم و اینکه همسر و فرزندان فرد مبتلا به سرطان پستان چگونه با این بیماری کنار می آیند. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.